مجید نجفی زاده، افتخار همراهی با شما عزیزان رو از ساعت 22 دیشب تا ساعت 6 صبح امروز داشتیم. امیدوارم که برنامه‌های این نوبت کاری مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار بگیره. ضمن خداحافظی از شما شنوندگان عزیز، دعوت میکنم شنونده حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی.
يا من يعلم ما بضميري يا رب يا مالك أمري ومصيري يا رب.
قضیه امامت و ولایت اونچنان که در تاریخ اسلام هم مشخص است، معلوم است، یک قضیه الهی است.
مبنا بررسی کلامی مسئله امامت.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی.
اشکالاتی را که آقای ناصرالدین آلبانی درباره سند حدیث شریف سفینه مطرح کرده بودند، تعدادی از اشخاص را که از جمله عطیه بود در سند حدیث ابو سعید خدری، اون معلوم شد که اشکالیشون وارد نیست و عطیه از رجال موثق است، ولو اینکه شیعی است ولی از رجال موثق است. این در نزد علمای اهل سنت هم همینطور. بعد آمدیم در مورد حدیث ابن عباس که اشکال کرده بود به خاطر حسن ابن ابی جعفر که در طریق این روایت قرار داره، اون را هم به همون سبکی که در بحث مربوط به عطیه بود اون هم نقد کردیم. متن‌ها و توصیف‌های خیلی قویی داره ایشون در بین عالمان تراجم و رجالیین اهل سنت. قطع هم داره اما قطع‌های قویی نیستن، مثلا لیس به قویین فی الحدیث تعبیر شده بود یا منکر الحدیث مثلا تعبیر شده بود در این حد. بعد رسیدیم به حدیث ابوذر. در حدیث ابوذر که از چند طریق نقل شده، چند نفر را ایشون خدشه کرده بودن، یکی همون حسن ابن ابی جعفر بود، علی ابن زید ابن جدعان بود در یک طریق، و عبدالله ابن عبدالقدوس و عبدالله ابن داهر و ابی اسحاق و حنش ابن معتمر در طریق دیگر، و یکی هم مفضل ابن صالح که همون در طریق که حاکم نقل کرده از ابوذر، مفضل ابن صالح اون هم ایشون خدشه کرده. در واقع این سه تا طریق از طرقی که حدیث از ابوذر نقل شده و ایشون حدیث سفینه را نقل کرده چون اشکال کرده بود. درباره علی ابن زید ابن جدعان بحث شد و باز گفته شد که این در تراجم و کتاب‌های رجال اهل سنت تعابیر خیلی قویی دارد، الامام العالم الکبیر، صدوقون، ثقتون، صالح الحدیث، لا بأس به، یکتب حدیثو، امثال اینها خیلی تعابیر برجسته واقعا داره. و قد هم اگر داره مثلا کان یغلی فی التشیع، این قدش در این حد است، یا مثلا لم احمل عنه فانه کان رافضیا. خب این دیگه معلومه که قد حساب نمیشه در مقابل اون همه توصیف‌های قوی. ثانیا خود این آقای آلبانی همین آقای علی ابن زید ابن جدعان را در موارد دیگری حدیثش را پذیرفته، گفته است لاکن نه قد توبع، یعنی قد توبع یعنی متابع داره، یعنی ایشون روایاتی هستن که روایات او را تقویت میکنن. یا لکن یقوه بهی یا لا یقوه بهی الحدیث و تالی مثلا و امثال اینا. پس خود آقای آلبانی هم ایشون را در جاهای دیگر تأیید و توصیف کرد. عبدالله ابن عبدالقدوس هم شیعیست، از راویان شیعیست که روایات او در منابع معتبر روایی اهل سنت آمده، بخاری به روایت او استشهاد کرده و تعابیری مثل ثقتون و صدوقون درباره او داریم که ایشون را مدح کردن، توصیف کردن. حالا قطعش هم باز میبینید، یعنی این قطعها قطعهای ضعیفیست، مذهبیست، جنبه مذهبی داره و مذهب تشیع یا رافضی بودن که قبلا بحث شد این قطع حساب نمیشه. مثلا رافضی یون خبیثون، حالا این خبیثونش اون دقیقه دلی بوده که اون بنده خدا داشته، در واقع یک نوع مثلا حالت عداوت، عداوتی که اون آقای ابن حجر گفت که در این قطعها اگر کسی باشه که عداوتی داشته باشه مذهبی، این حرفش اعتبار نداره، این متهمه، این فردی که اینجور برخورد میکنه. یا مثلا ببینید به عامت ما یروی فی فضائل اهل البیت، خود اصلا خودش نشان میده که در واقع منشأ قطع یا ضعف چه بوده، چون در واقع اهل بیت روایت کرده، مگر روایت در اهل بیت مگر جرمه؟ این مشخصه که این قطعها اصلا ارزش این که کسی به اینا توجهی بکند نداره. ثانیاً خود آلبانی در روایات دیگری که از عبدالله ابن عبدالقدوس داره این تعابیر را داره، فمثلهو یستشهدو به یا خطرهو مأمونون بالمتابعات و شواهد صحیحون و حسنون لغیرهی. خود ایشون در جاهای دیگر این آقای عبدالله ابن عبدالقدوس را تأیید کرده. این هم از این عبور کنید. میرسیم به عبدالله ابن داهر. ایشون هم از راویان شیعی است که در منابع معتبر روایی اهل سنت روایات ایشون موجوده و تعابیری مثل شیخون صدوقون ایشون تعدیل شده. و حالا باز همون کلمه رافضیون یا عامت ما یرویه فی فضائل علی علیه السلام با اینا تضعیف شده. الکلام الکلام، یعنی اینا دیگه تضعیفایی نیست که در مقابل اون مدها و توصیقها مقاومت داشته باشه و واقعا دلیل بر ضعف راوی باشه. این هم راجع به عبدالله ابن داهر. ابو اسحاق سبیعی، عمر ابن عبدالله که ایشون را آقای ابن قتیبه و شهرستانی از بزرگان شیعه شمرده هم، این از تابعینه و مشهور نزد اهل سنته. از این گونه تعابیر هم درباره ایشون داریم، سرتون امام تابعین کوفه، ثقت و امام تابعین کوفه است. و اثبات آنان، اثبات جمع ثبت و ثبت به معنای فرد مورد اعتماد، فردی که هم دقت داره و هم امین هست، یعنی به مطالبش می شود اعتماد کرد. ختم کننده قرآن در هر سه روز، سوام، قوام، کثیر الروایه. ببینید راوی از 38 صحابی، خوش حافظه، این همه صفات متن را ایشون داره. حالا آقای آلبانی چرا ردش کرده؟ گفته مدلسه و مختلطه، اینا به این عنوان چون رد کرده. ولی خب در کتاب‌های تراجم درباره تدلیس ایشون حرفی نیامده، ایشون را متهم نکردن به مدلس. بله. و یک نکته ای هست که اون اختلاط هست. اختلاط یعنی آدم مثلا هوش و حواسش خورد کم بشه و مطالب را به هم درامیخته کنه، یعنی حالا اسم یک راوی را، مرویان انهی را، مطلبی را کم زیاد کنه، یعنی یه حالت ذهن و حافظهش خوردی مثلا کاهش پیدا میکنه، حواس ترتیب اصطلاح میگن اختلاط. و مسئله اختلاط در ایام پیری را هم ذهبی صریحا نفی کرده است. خب این ذهبی با اون همه سختگیریش این اتهام را هم ازشونشون دفع کرده، بنابراین تدلیس را که کسی نگفته. اختلاط را هم که آقای آلبانی بهش نسبت میدهد توسط آقای ذهبی دفع شده. علاوه بر این خود آقای ناصرالدین آلبانی در موارد فراوانی حدیث ابو اسحاق سبیعی را صحیح و درست دونسته، خودش قبول کرده. اینم راجع به ایشون. میرسیم به حنش ابن معتمر که حالا اون تابعی است که از ابوذر این را نقل کرده، خیلی روایات را ایشون نقل کرده، از اصحاب امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. تعابیری که درباره ایشون هم آمده ایناست: صالحون، ثقتون، قویون، داو عصبیهی. خب اینا تعبیرهای توصیفهای خیلی قوی است. اما به زعم بعضی مانند ابن حبان، چون احادیثی از امام علی علیه السلام نقل کرده که شباهت به حدیث ثقات ندارد، این حدیثش فاقد حجت است. خب این چجور استدلالیه؟ احادیثی از امیرالمومنین نقل کرده است که شباهت به حدیث ثقات ندارد. این میشه یه چیز استنباطی سلیقگی. حالا شما به نظرت اومده که این شباهت با حدیث ثقات ندارد، حجت شما چیست؟ مستند شما چیست؟ صرف این که نمیشود، که میشود یک درکی، یک برداشتی، یک اجتهادی سلیقه. علاوه بر این که خود آقای آلبانی در موارد متعدد حنش را با لفظ صدوقم توصیف کرده و احادیثش را حسن و قابل متابعت شمرده است. اینم راجع به حنش. میرسیم به مفضل ابن صالح که در اون روایتی بود که از حاکم نیشابوری آورده بود، یکی از دو روایت حاکم، مفضل ابن صالح بود. ایشون را هم آقای آلبانی در شمار ضعفا آورده و خودش اعتراف کرده است که از رجال حدیث ترمذی است. این یک نکته قوتشه. و حاکم نیشابوری هم که تصریح کرده است که به شرط مسلم، یعنی از نظر حاکم نیشابوری هم این سند، این در واقع این آقای مفضل ابن صالح از کسانی است که عند مسلم معتبره و کسی را هم که اگر مسلم او را قبول داشته باشه دیگران هم قبول دارن دیگه. این باز اون طبق نظر مشهور بین اهل سنت است. پس اولا از رجال و روات در واقع مشایخ همین شاید که ترمذی هست و ثانیا شرط حاکم مسلم را داره. ضعفش چیست حالا از نظر این آقا که منکر الحدیثه؟ منکر الحدیث یعنی چی؟ یعنی احادیث ناشناخته و غیر معروفی را نقل کرده که یه جورایی در جلسات قبل هم عرض کردیم، یه جورایی محتواش هم مثلا از نظر اونا هستم قلو و آمیز و همچه اینجوری هست. اینا میگن منکر. بله. حالا اون حدیثی که این آقای مفضل نقل کرده، مفضل ابن صالح، و ایشون گفته است که این حدیثش منکر هست چیه؟ این است. مفضل نقل کرده است که جابر، یعنی جابر ابن عبدالله انصاری، خدمت امام مجتبی علیه السلام رسید، سلام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را به حضرت رسانید و درخواست کرد شکم مبارک را آشکار سازد، آنگاه شکم خود را بر شکم حضرت چسبانید. این مثلا گفتن این منکره، این چیه، یعنی چه کاری هست از در اوها؟ خب این بوده، این در همش از خدمتون که گذشته نقل ها داریم، مثلا پیشونی طرف را میبوسید، خودش را به او بغل میکرد مثلا، یا در اون نقلی که راجع به پیامبر هم داریم که روزی که پیامبر آمد مسجد فرمود اگر کسی من چیزی بر عهده من داره این را بگه من ادا کنم. مثلا یکی گفتش که آقای دوست شما تازیانه میزدید، میخواستید به مرکبتون بزنید، به خود به شکر من. بله. بعد هر شود که پیغمبر گفت بیا قصاص کن. گفت باشه، اون تازیانه را بگیم بیارم، بید از فاطمه زهرا بگیم تازیانه را بگیرید بیارید. رفتن تازیانه را که پیغمبر مثلا با خودش میداشت، مرکبش را باش چیز میکرد، حرکت میداد، بدید اوردن. خب بیا ما این تازیانه ای که تو میگی من مثلا به بدن تو زدم، بیا قصاص کن. این آمد و پیغمبر هم شکم خودش را برد بالا که گفته بود به شکم من خورد دیگه. این تازیانه را انداخت و بوسید چه پیغمبر را، گفت خدایا پناه میبرم به این علمشاهد پیغمبر و من از چیز خودم گذشتم. پیغمبر گفت حالا که تو گذشتی منم دیگه تو را میگذرم و شفاعت میکنم. یعنی یه چین چیزایی، حالا این ممکنه تو ذهن کسی خوش نیاد ولی خب یه شخصیت الهی است. آب وضوی پیغمبر را صحابه میرفتن صف وای میسازن که مثلا بگیرن. حالا الان اگه بخواد بگی میگن آقا این دیگه چه کاریه، و آب اونم مثل بقیه آب هاست، حالا آدم آب او را بگیره یه قدر بخواه بهداشتی مثلا حضر میکنم، حالا آدم که دیگه خیلی دید که آزم میگن آقا نبوسید این درهای زری را. میگیم چرا؟ میگه 1000 نفر اینا بوسیده. وقت میتروب دارد، میتروبش به شما سرد دارد، دست نمالید. اینایی که یه نگاه های اینجوری دارن اون مسائل معنوی را توجه نمی کنن، فقط با دید مادی نگاه میکنن، اون وقت میگن مثلا نه نبوسید. من خودم بخونم چه کاریش مثلا مردم میرن این درها را میبوسن یا دست میمالن به صورتشون میکشن همسال اینها. اینا به هر حال در عرف اهل ارادت و اهل دیانت اینا بوده، این چیز منکری نیست که آدم این را بگه این منکر. حالا سلیقه من جور در نمیاد، خب سلیقه است، چرا منکر باشه؟ اینم راجع به مفضل ابن صالح. خب دیگه این بحث سندی حالا تمام شد دیگه، این مقدار مشخص شد. اولا بحث سندی مفصل کردیم، تکرار نکنیم، اولا تواتر، ثانیا تصریح به صحت، ثالثا نقل این حدیث در کتابهایی که ملتزم شدند به این که جز صحیح را نقل نکنند، ایشو سه تا. رابعا کثرت طرق، قاعده یقوی بعضها بعضا، ولو این که سند را هم کسی ضعیف بداند جبران میشه با این چهار تا شاخص. حالا پنجم هم این بود که این رواتی هم که احیانا بعضی آمدن اینها را تضعیف کردن، تضعیفاشون درست نیست. تک تکش ملاحظه فرمودین، همه توثیق داشتن، توثیقهای اینا توثیقهای واقعا قوی بود، بعضی هاش خیلی خیلی قوی بود، تضعیفها و قطعهای اینا خیلی ضعیف بود. حالا به عنوان اینکه این رافضی هست، به عنوان اینکه روایتش درباره اهل بیت است و امثال اینها، این بس روی هم رفته. سند یه فرد منصفی باشه دیگه نباید در اصل اینکه این صدر عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که بالاخره فرموده است که مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبها نجا من تخلف عنها غرق. برگشتیم به اصل حالا این روایت که این متن اصلش این بود، اما دلاله حالا دیگه برسیم به مدلول حدیث. خب اما دلاله درباره مدلول، مطالب خیلی زیادی فرمودند. اگر مایل بودید جلد چهارم نفحات الازهار را ملاحظه بفرمایید، در یک بحث نسبتا طولانی مفصل چیزهای مطالبی که از این حدیث استفاده می شود را بیان کرد. اون چیزی که من به نظر خودم رسید در مرحله اول اینه که اصل این تشبیه را یه قدری دقت کنیم. مشبهون بهش کشتی نوح علیه السلام هست، مشبه اهل بیت پیامبره. خب بعد در ادامه حدیث هم فرمون من رکبها نجا، راجع مشبهون به کسانی که سوار شدن بر کشتی نوح نجات پیدا کردن، و من تخلف عنها اونایی که سوار نشدن تخلف کردن غرقه. بله در بعضی ها بود غرقه، در بعضی ها بود هلکه، در بعضی ها بود زخه یا زجه یا زخه فی ناره. اینا کسانی بودن که به آتش افتادند، اونایی که از کشتی نوح تخلف کردن پس غرق شدند یک تعبیر، هلاک شدند یک تعبیر، و زخه فی ناره یک تعبیر. این سه تعبیر رو ما داریم. این که غرق شدن خب ظاهرش این است که به جسم برمیگرده، یعنی حیات جسمانیشون تباه شد. پس اونایی که به کشتی نوح ننشستن و تخلف کردن، یکی از پیامدهاش این بود که از نظر حیات جسمانی محروم شدن. این یکی. اون تعبیری که میفهمد هلک اعم است، یعنی تعبیر هلک، هلکه هم به معنای مردن و مرگ جسمانی به کار میره و هم به معنای مرگ معنوی و زلالت، یعنی هلاکت معنای زلالت هم هست. کما اینکه حالا غرق هم البته میتونه به اون معنا باشه، مراد از غرق او باشه، ولی خب بیشتر ظاهرا غرقت، غرقت در همون طوفان، گرفتار طوفان شدن و به این معناست. و اون زخف نار خب معلومه که راجع به جنبه حیات معنوی است، این دیگه در حقیقت منحصر شده در اون یکی به مرگ حیات معنوی، یعنی گمراهی، زلالت. پس نتیجه این می شود که کسانی که بر کشتی نوح ننشستند یا از او جدا شدند، راهشون را جدا کردند، متمسک و متوسل نشدند، نگرویدند، نگراییدند و نپیوستند و ننشستند، حالا این تعابیر گوناگون، نپیوستند به کشتی نوح، ننشستند در کشتی نوح، نگرویدند به کشتی نوح یا تمسک نکردند، هم هلاکت ظاهری پیدا کردند، یعنی حیات جسمانیشان از دستشون رفت، و هم هلاکت معنوی و روحانی، یعنی اهل دوزخ شدن. توجه فرمودید؟ خب این یک نکته که از خود این تعابیر استفاده میشه، هلکه و غرقه و زخرف النار. قرینه دیگرش این است که اون کشتی را حضرت نوح سلام الله علیه ساخت به امر خدا و با نظارت الهی، یعنی کشتی وصنع الفلک به اعیننا و وحینا. پس کشتی نوح را حضرت نوح هم به وحی الهی و به دستور الهی ساخت و هم در واقع مهندس ناظرش هم خدا بود. حالا به تعبیر خیلی عامیانه خودمونی بخوایم بگوییم، خداوند متعال هم دستور را صادر کرد که این را بساز و هم نظارت میکرد که اینا چطوری بساز. یعنی حضرت نوح این کشتی را با نقشه و طرح و دستور الهی ساخت. بعدا نوح کیست؟ نوح پیامبر اولوالعزم الهی است. ناخدای کشتی هم او شد، یعنی کشتی را ساخت، بعدم خودش ناخدای اون کشتی شد و فراخوان هم کرد، فراخوان کرد که بیای داخل این کشتی بشوید تا نجات پیدا کنید. خب معلوم است که پیامبران الهی که آمدن برای بشر هم برای حیات مادیشون اومدن، دنیویشون هم اخرویشون. یعنی پیامبران الهی هم برای این بود که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت معنوی، و هم ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. این هم دیگه دایرش وسیعه، قسط و عدل، هم در بوزی عقاید، هم رفتار، هم اخلاق، همه یه امور زندگی. پس حضرت نوح سلام الله علیه اینجور بوده که سعادت و نجات و رستگاری هم دنیوی امتش را و هم اخروی را تأمین می کرده. پس اونایی که به حضرت نوح پیوستند، در کشتی نشستند، به او ایمان داشتند و ادامه دادند، هم بهرمند شدن از معیشت طیبه، حیات طیبه دنیویه، و هم بهرمند شدن از حیات طیبه اخرویه. که در قرآن کریم همین مسئله حیات طیبه برای اهل ایمان و عمل صالح تضمین شده، و نحینهم حیاتن چه طیبه و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خب حالا با این قرینه که کشتی نوح علیه السلام کشتی بود که سرنشینان و متوسل شوندگان به اون کشتی و پیروی کنندگان از اون کشتی بهره‌مند شدن از حیات طیبه هم دنیوی هم اخروی، و اونایی که رها کردن هم محروم شدن از حیات دنیوی و هم از حیات طیبه اخروی. اینا چیزایی است که حالا از این مشبهون به کاملا استفاده می شود از تعابیری که در حدیث آمده است، یکی غرقه و هلکه و زخرف النار، یکی هم با همین قرینه ای که سازنده کشتی و ناخدای کشتی و فراخوان، کسی که فراخوانی کرد حضرت نوح سلام الله علیه بود، با این توضیح که عرض کردم. خب حالا میام سراغ مشبه. چی تشبیه شده است به این کشتی؟ اهل بیت پیامبر، یا مفت اهل بیت من. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اینجا در واقع مثل حضرت نوح، یعنی حالا به عنوان پیغمبر الهیه. چطور اونجا حضرت نوح فرمود که دعوت کرد بیاید به این کشتی بنشینید، اینجا هم پیغمبر داره دعوت میکند از امت که بیایید به اهل بیت بپیوندید، اهل بیت من. اونجا هم حضرت نوح فرمود این کشتی که من ساختم، کشتی سازنده حضرت نوح بود. پس در حقیقت اینجا ما ینسب الیه این کشتی و ما ینسب الیه اهل بیت هر دو پیغمبر خدا هستند. بردم پیغمبر اول العزمن، حالا با برتری و افضلیتی که پیغمبر ما نسبت به حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام داره. این به این اعتبار. پس اهل بیت پیغمبر در اینجا به منزله همون کشتی نوح هستن که اگر کسی به اونها پیوست و توسل و تمسک به اونها کرد میشود اهل نجات، و اگر نه غرق میشه، هلاک میشه و مستحق دوزخ و آتش میشه. این وجه شبه دیگه، چون وجه شبه این بود که اونجا غرق هلک زخف النار. خب طبعا وقتی که این تشبیه به اونها شد وجه شبهش چیه؟ این هلک غرق بله و نجا، از اون برم نجا همون من رکبه ها نجا، هر کس که بپیوندد به اهل بیت پیغمبر میشود اهل نجات، و هر کس که نپیوندد به اهل بیت پیغمبر این راهش را جدا کنه، یه راه دیگری غیر از راه اهل بیت پیغمبر را برگزینه، اهل نجات نیستی که اهل غرق و هلاکت و اهل دوزخ میشه. بنابراین این وجه شبه‌هایی که در این حدیث شریف آمده. درست؟ خب اینجا طوفان مقصود، حالا اون در قضیه حضرت نو طوفان بود و کشتی نجات دهنده ای از اون طوفان شد و اونایی که نیومدن گرفتار آن طوفان شدن. اینجا طوفان که نیست، طوفان به معنای حسی که آب و باد و این طوفان به وجود بیاد، این طوفان اینجوری مراد نیست. پس مقصود از این که کسی غرق بشه در طوفان، هلاک بشه به واسطه طوفان یا گرفتار عذاب الهی بشود، میشود چه طوفانی؟ اینجا تشبیه المعقول بالمحسوس، تشبیه المعقول بالمحسوس. مثلا مثل اینکه خدا میفهمد الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح و ارمشد فز لجاجه از لجاجه که انها کوکبان دوریان لاخره های شریفه. اینا میگن تشبیه معقوله به محسوس. مثل اینکه مثلا علم را تشبیه بکنیم به شیر، مثلا بگیم چطور شیر مقوی و مقضیه، علمم اینجوریه، شیر نرم گواراست، علمم نرم و گواراست مثلا. بله، حالا این تشبیه دیگه، تشبیه امور معقول به محسوس. پس طوفانی که در اینجا معقول هست که میشود باشد چه طوفانی است؟ در سه جبهه، در سه قلمرو، طوفان در عقاید، طوفان در اخلاق، طوفان در اعمال و رفتار، یعنی در حوزه اعتقادات و معارف و در حوزه بایدها و نبایدهای اخلاقی و بایدها و نبایدهای رفتاری. طوفان چیست؟ اینجا طوفان کدام هست؟ طوفان همه اون امور شیطانی است که از جنس باطل هست، حق و باطل فی العقائد، فی الاخلاق و فی الاعمال. حق امیرالمومنین در اون خطبه نهج البلاغه خطبه 16 میفهمن حق و باطل و لکل اهل، حق و باطل دیگه. پس حق در اعتقادات داریم، نقطه مقابلش انحراف باطله، و حافظ در اخلاقیات بایدها نبایدها در رفتار. پس طوفانی که اینجا مطرح میشود شبهات، فتنه ها، عقاید انحرافی و نادرست، تعالیم ناسواب، دستورها و برنامه های نادرست که صادر بشود که شما اینجوری رفتار کنید، اینجوری نماز بخونید، اونجوری عبادت کنید، اونطوری مسافرت کنید، اینجوری نمیدونم معامله کنید و امثال اینها، اینها اونش که از جنس باطل باشه میشود چه؟ میشود طوفان، یعنی شیطانیست نه رحمانی. مثلا اینه دیگه. خب پس اینجا حق و باطل رحمانی و شیطانیه. اونی که رحمانی هست به مقتضای این حدیث شریف اونیست که به اهل بیت برگرده. پس اون عقاید و معارفی را که اهل بیت بیان فرمودند اینها میشود حق، میشود نجات. یعنی هر کس آمد اعتقادات خودش را بر اساس اون چه امیرالمومنین و سایر ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودند تنظیم کرد،